با سلام و روز همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. طالبان هیئت مذاکره کننده با دولت افغانستان را تغییر داده. اکنون عباس استانگزی به حیث معاون هیئت معرفی شده. و نخستین بازی لیگ شپگیزه کرکت امروز در کابل برگزار می شود. نو حساب به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد دوحه شده. مقام های افغان میگویند در هفته اخیر هیچ مورد تازه ویروس کرونا در زندان های کشور ثبت نشده است و رهبر مخالفین بلاروس گفته کشورش به نقطه ای رسیده که دیگر برگشت ندارد. مشروع خبرها، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده است. آقای خلیلزاد در حال سلسله ای از سفرهای تازه‌اش را آغاز کرده که انتظار می رود گفتگوهای بین افغانان به زودی آغاز شود. منابع حکومتی به رادیو آزادی گفتند که انتظار می رود هیئت مذاکره کننده دولت امروز وارد قطر شود. در خبرنامه ای که از سوی دفتر خلیلزاد نشر شده آمده است، او به خاطر سفرهایش به منطقه را آغاز کرده تا در گفتگو بین افغانان کمک کند. مقام‌های اداره رسیدگی به زندان‌های افغانستان می‌گویند در هفته اخیر هیچ مورد تازه مثبت ویروس کرونا در زندان‌های کشور ثبت نشده است. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره دیروز به رادیو آزادی جزئیات داد.
کاهش قابل ملاحظه در رقم مصاب شدن زندانیان به کویت 19 آمده. حتی گفتم میتونم که طی یک هفته پسین هیچ مورد جدید مصاب به کرونا در میان زندانیان به ثبت نرسیده است.
با گفته بیانی در مجموع 239 زندانی به ویروس کرونا مبتلا بودند که 224 تن آنها دوباره شفا یافتند و 6 تن دیگر هم جان دادند. و افزود در حال حاضر 9 زندانی مبتلا به ویروس کرونا تحت معالجه قرار دارند. مقام های ایرانی میگویند محموله 8000 تن گندم کمکی هند به افغانستان وارد بندر چابهار شده است. بهروز آقایی مسئول بندر سیستان و بلوچستان ایران دیروز به خبرگزاری فارس نیوز گفت که این محموله به زودی به افغانستان فرستاده خواهد شد. محموله گندم از جمع 75000 تن گندم کمکی است که هند به افغانستان وعده داده بود. آقایی گفته با این محموله از ماه مارچ امسال تا اکنون 53000 تن گندم هند به بندر چابهار منتقل شده. حکومت‌های افغانستان، هند و ایران در سال 2016 میلادی به افتتاح بندر چابهار برای افزایش تجارت میان هند و افغانستان توافق کردند. بازی‌های لیگ اتصالات اشپگیزه امروز در کابل آغاز می‌شود. این بازی‌های کرکت تا 10 روز دیگر ادامه خواهد یافت. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی در مورد بازی‌های لیگ اشپگیزه جزئیات داد.
از طرف کرکت بورد افغانستان میان 6 تیم لیگ اتصالات فوجی اشپگیزه امروز آغاز می‌شود که قابل اداری است. در این لیگ بازیکن‌های تیم ملی کرکت افغانستان نیز اشتراک می‌کنند.
هوتک افزود در این بازی ها سفارش های سازمان صحی جهان و وزارت صحت عامه افغانستان در مورد پوشیدن ماسک و رعایت فاصله فیزیکی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در نظر گرفته می شود. بازی های لیگ اشپگیز از 7 سال به این سو همه ساله برگزار می شود. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس میگوید کشورش به نقطه‌ای رسیده که دیگر برگشت ندارد. با گفته او بلاروس در بحران سیاسی به گفتهش عمیق فرو رفته است. او افزوده حکومت رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو به مردم گوش نمیدهد. سیخانوفسکایا دیروز که به طور زنده صحبت میکرد گفت مردم بلاروس تغییر کردند و بیدار شدند. او در ادامه سخنان پیامش درباره اعتراضهای فعلی علیه حکومت در سرتاسر این کشور بر ضد نتایج انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 9 اگست گفت مردم بلاروس تغییر می‌خواهند و دیگر به حکومت فعلی باور ندارند. در این میان دیروز پلیس ده‌ها تن را که بر ضد رژیم الکساندر لوکاشینکو در شهر منسک مظاهره کردند دستگیر کرد. معترضان به دو تجمع غیر مجاز، یکی تجمع مؤسسان پوانتون آموزش زبان و دیگر گروه‌های زنان در شهر منسک تقسیم شده بودند. و گروه‌های جستجو در لبنان می‌گویند از ساختمان‌های تخریب شده در شهر بیروت هیچ کس را زنده پیدا نکردند. این گروه‌ها انتظار داشتند از میان ساختمان‌هایی که در نتیجه انفجار ماه گذشته فرو ریختند افراد را زنده بیرون آورند. در 4 اگست یک انبار کیمیایی در شهر بیروت شاهد انفجار بود که در نتیجه 190 تن کشته شدند و بیش از 6000 تن دیگر زخم برداشتند. نزدیک به 50 رضاکار و اعضای گروه‌های نجات با استفاده از آله‌های کشف کننده تنفس برای هفته‌ها در ساختمان‌های تخریب شده مشغول کار بودند تا سرنخی از افراد زنده دریابند، اما حالا آنها می‌گویند که در 3 روز گذشته هیچ نشانه‌ای از فرد زنده در میان آوار ساختمان‌ها پیدا نکردند. و رئیس جمهور امریکا و قوای مبارزه با ویروس کرونا قصر سفید از شهروندان ایالات متحده خواستند تا در مراسم تجلیل از روز کارگر از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند و فاصله های اجتماعی را با توصیه های صحی در نظر داشته باشند. در پایان رخصتی های تابستانی و شنبه و یک شنبه این هفته روزهایند که شهروندان امریکا به گونه سنتی از روز کارگر تجلیل می کنند و با اقارب و نزدیکانشان می بینند. آنها در این دو روز هفته به پختن کباب مشغول می شوند و به سواحل می روند. مقام های امریکایی در حال از گسترش ویروس کرونا در مراسم روز کارگر هشدار دادند که پیش از این در دو مراسم دیگر در ماهای می و جولای موارد مثبت بیماری کووید 19 در ایالات متحده افزایش یافت. 4 جولای روز آزادی امریکاست که به صورت گسترده در آن کشور تجلیل می شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم. امور تکنیکی این برنامه را میر احمد صافی پیش میبرد و با سایر همکارانم با شما هستیم. این هم فهرست داشته های این برنامه. طالبان هیئت مذاکره کننده با دولت افغانستان را تغییر دادند. اکنون عباس استانگزی به حیث معاون هیئت معرفی شدند. اما چرا این تغییر در مورد استانگزی به میان آمده؟
امریکا و قطر و پاکستان از عباس استانگزی خوش نبودند و از خاطر در نمی 2.5 سال گذشته عباس استانگزی هیچ به پاکستان سفر نکرد.
سمی یوسف زی بود، آگاه امور سیاسی و خبرنگار آزاد. در سایر گزارشات، نخستین بازی لیگ اشبگیزه کرکت امروز در کابل برگزار می شود. مدیریت یک زن در نگارستان ملی هرات فعالیت این مرکز فرهنگی را افزایش داده.
محیط خیلی امنی داره و در ضمن رایگان هم هست آموزشو و انشاءالله تصمیم دارم که ادامه بدم.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. طالبان هیئت مذاکره کننده با دولت افغانستان را تغییر دادند. اکنون عباس استانگزی به حیث معاون هیئت معرفی شده. همزمان با این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای سرعت بخشیدن بر روند مذاکرات بین افغانان راهی دوحه پایتخت قطر شده است. قرار است او به کشورهای منطقه هم سفر کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
در خبرنامه کشام دیروز از سوی طالبان منتشر گردید نوشته شده که رهبری تیم مذاکره کننده آنها به مولوی عبدالحکیم سپرده شده است. مولوی عبدالحکیم قاضی القضات دوره حاکمیت طالبان بود. بر اساس گزارش ها او شخص نزدیک به ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان بوده و تیم مذاکره کننده طالبان 21 عضو دارد. به پیش از این شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در مصاحبه با رادیو آزادی در 26 ماه آگوست گفته بود که او رهبر تیم مذاکره کننده طالبان با حکومت است. اما در خبرنامه که شام دیروز شنبه منتشر شده موقف استانگزی پایین آمده، به حیث معاون تیم مذاکره کننده معرفی شده و یک تن دیگر به جمع تیم مذاکره کننده طالبان افزوده شده است. تغییر دیگر که در تشکیل دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر آمده سخنگوی جدید این دفتر است. در اعلامیه طالبان مسئولیت سخنگوی دفتر آنها از سهیل شاهین گرفته و به محمد نعیم وردک سپرده شده است. اما تاریخ آغاز مذاکرات بین افغانها تا هنوز اعلام نشده. وزارت دولت در امور صلح در هفته گذشته گفته بود که تیم حکومت آماده بوده و از طالبان خواست که تیمشان را برای گفتگوها حاضر کنند. در این حال وزارت امور خارجه امریکا میگوید زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دوحه قطر است. اعلامیه دیروز شنبه گفته که خلیزاد روز جمعه رایی دوحه شده است. در اعلامیه گفته شده که او برای آغاز سریع مذاکرات تلاش میکند و به کشورهای منطقه هم سفر خواهد کرد. در اعلامیه بیشتر از این جزئیات داده نشده. در اعلامیه گفته شده که رهبران افغان باید از این فرصت تاریخی برای صلح استفاده کنند.
تعیین شدن هیئت مذاکره کننده طالبان و تغییراتی که در آن وارد شده. ریاست هیئت را شیخ عبدالحکیم قاضی القضات رژیم طالبان به عهده خواهد داشت. هیئت مذاکره کننده طالبان 21 عضو دارد. اما آیا این تغییر اختلافات را در میان طالبان نشان نمی‌دهد؟ مقیم نایب این پرسش را در آغاز گفتگو با سمی یوسفزی کارشناس سیاسی مطرح کرده است. آقای یوسفزی به این باور است.
اگرچه تغییر و تبدیل در مابین طالبان در تحریک طالبان بسیار یک امر عادی هستند، لیکن ما فکر میکنیم که این یک تاریخ طالبان یک چیزی تعجب آور هستند که در من دقیقه آخر تغییر و تبدیل به وجود آمدن. لیکن به هر حال ما فکر میکنیم تیمی طالبان مکمل شده، با وجودی که تانگزایی که یک دفعه به حیث رئیس کمیسیون مذاکراتی طالبان تعیین شد، باز اونا همراهی مطبوعات صحبت کردند که او دیگر تابع دفتر قطر یا زیر امر دفتر قطر یا به معنای این که زیر امر ملا برادر نیستن و جوابدهی به رهبر عمومی طالبان هستند. ما فکر میکنیم همین موضوع برای برادر خان بسیار حساس تمام شد و فوری به پاکستان سفر کردن و ما فکر میکنیم که یک قسم برد برای ملا برادر خان شد.
اگر بگوین که دلیل این اختلافات چی است؟
چیزی که ما در نمیدونیم سال مشاهده کردیم در قطر، امریکا و قطر و پاکستان از عباس تانگزی خوش نبودن و از خاطر در نمی دو نیم سال گذشته عباس تانگزی هیچ به پاکستان سفر نکرد و گفته می شود که یکی از عواملی که پاکستان از عباس تانگزی راضی نیستن یک او که او در ارتش ملی افغانستان بود، دومین که در هند تعلیم نموده. امریکا خوش نبودن از خاطر که او بسیار در میز مذاکره مثل یک دیپلمات برخلاف تمام اعضای تیم طالبان و یک مثل یک دیپلمات برخورد میکردن و صحبت میکردن. و قطر هم خوش نبود که چرا او مکمل فامیلشان از دبی که قطر امرایشان مشکل سیاسی دارد به دوحه انتقال نمیشود. ما فکر میکنیم نمی یک عواملی بودن که توانستن که عباس تانگزی از رهبری تیم مذاکره طالبان تنزل پیدا کند و حالی معاونی تیم مذاکراتی طالبان شود. البته هنوز معلوم نیست که موقف یا وظیفه ملا برادر کجا هستن. آیا تیم نو مثل تیم سابق که زیر صدارت عباس تانگزی اعلان شده بود جوابدهی به رهبر طالبان هستند یا جوابدهی به ملا برادر اخوان به او هستند؟ ما فکر میکنم چند روز آینده معلوم خواهد شد. لیکن
یوسفزی صاحب، چهره هایی که جابجا شدند، چهره هایی که آمدن نو در هیئت طالبا بیشتر وابسته به پاکستان هستند، یعنی خوشبین به پاکستان هستند. اما ترس به نظر شما؟
اما فکر میکنیم در بین طالبان وقتی که از نزدیک طالبان مشاهده میکنی، از برخورد و گفتار طالبان از بعضشان فهمیده میشود که در مورد افغانستان از دل فکر میکند و اونا در جستجوی هستند که یک صلح سرتاسری در افغانستان بیاد. بعضشان باز نظریاتشان بسیار متغیر یا بسیار پر از تشدد یا بالخصوص در مورد ارتش افغانستان و دولت افغانستان که صحبت میکند بسیار نظریاتشان مثل نظریاتی کشورهای همسایه یا پاکستان میباشد. ملا شیخ عبدالحکیم در شک نیست که در پاکستان زندگی میکنه، در بسیار وقت مدرسه داره و اونا به معنی نیست که پیشار پاکستان اگر وارد شود اونا مجبور هستند که به خاطر زندگیشان، به خاطر مدارسشان، به خاطر تجارتایشان زیر نفوذ پاکستان بیاید.
یوسف زای صاحب، یعنی شما اتو میگین که در میان امی هیئت طالبا تعداد هستن که وابسته به حکومت پاکستان و یا تو بگویم وابسته به ISI هستن و سازمان استخباراتی، اما طور؟
ما فکر نمی کنیم که بگویم که وابسته به سازمان هستن، منتها زندگی بیشترشان در پاکستان تیر کده، زندگی بیشترشان در اوجا می باشد، قوم و دوست و خیش همیشهشان، بزنسشان و زندگیشان، مدارسشان در اوجا می باشد. طبعا ضرور نیست که او وابسته به استخبارات پاکستان باشد، لیکن بعضی وقت از چینل‌های مختلف به خاطر قوم خود، مردم خود و تجارت خود، مدرسه خود و از یک چینل دیگر زیر فشار می آید یا زیر تاثیر می آید. لیکن به هر حال یه افرادی هستند که پاکستان دربارهشان مثل استانگزای واری فکری منفی ندارد.
یوسف زای صاحب، حالا خب بازم او اینطور موقف پایین نداره، خب معاون هیئت است، شاید یک کم تاثیر بگذاره، ولی اصلا حکم رئیس و معاون تعیین میکنه یا حکم صادر میکنه، بازم معاون امی هیئت است. شما فکر نمیکنین که نقش از او بازم سازنده است؟
که ریاست یک مجلس یا از یک طرف در دست داشته باشی و معاونش باشی و بسیار پرت میکند و استانگزای اگر رئیس تیم مذاکراتی مو بود شاید بیشتر اختیارات میداشتن و ما فکر نمیکنیم که علی اونمو اختیارات در دست خواهد داشته باشد.
سمی یوسف زای کارشناس سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
چندین روزنامه و نشریه امریکایی در شماره های اخیر خود در مورد نامزد سفیر نو امریکا برای افغانستان مطالب را به نشر رساندند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد تعیین سفیر نو امریکا به افغانستان بر جنگ در این کشور که طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا می باشد بی تأثیر نخواهد بود. به نوشته روزنامه ویلیام راجر سفیر نو به افغانستان معرفی شده است. نام برده یکی از مخالفین جدی دخالت امریکا در افغانستان می باشد و از سالها به این سو خواهان خروج قوای امریکا از افغانستان است. مجله مادر جونز چاپ امریکا که بیشتر موضوعات تحقیقی را به نشر می رساند در شماره اخیر خود از قول منابع امریکایی نوشته که گفتند تعیین راجر به حیث سفیر افغانستان از سوی رئیس جمهور ترامپ چنین معنی می تواند داشته باشد که رئیس جمهور ترامپ می خواهد قوای کشورش را از افغانستان خارج نماید. به اساس موافقه صلح بین امریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه امضا شد، در سال آینده میلادی باید تمام سربازان امریکایی افغانستان را ترک کنند. اما بعضی منابع گفتند رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد پیش از سال نو میلادی عساکر امریکایی به وطن برگردند. در ماه می سال جاری روزنامه نیویورک تایمز خبر داده بود که رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد قبل از انتخابات ریاست جمهوری عساکر این کشور از افغانستان خارج شوند. انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 3 نوامبر برگزار می شود. روزنامه های آمریکایی می نویسند که راجر مانند ترامپ طرفدار خروج سریع قوای آمریکایی از افغانستان است. راجر زمانی که رئیس شعبه مطالعات و پالیسی در انستیتوت تحقیقاتی چارلز کوک بود، در پاسخ به یک سوال روزنامه واشنگتن پست گفت که طرفدار ختم هرچه زودتر جنگ آمریکا در افغانستان است. و سال گذشته همچنان بر مذاکرات آمریکا با طالبان هم انتقاد کرد. مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر تقریبا 1.5 سال ادامه داشت. نویسنده در مجله مادر جونز دان سپاینلی میگوید قبلا وقتی که او با راجر صحبت کرده بود، راجر حتی قبل از موافقه آمریکا با طالبان خواهان خروج عساکری این کشور از افغانستان شده بود. خبرنگار همچنان نوشته راجر به او گفته بود این خوب است که بین افغانها موافقه صلح ایجاد شود، ولی به گفته او این موضوع به خروج قوای آمریکا رابطه ندارد. چون به انتخابات آمریکا وقت کم مانده، با اطمینان نمیتوان گفت که مجلس سنای این کشور تقرر ویلیام راجر را به حیث سفیر آمریکا در افغانستان تایید نماید. بر اساس قوانین آمریکا، سفرهای تعیین شده از سوی رئیس جمهور باید از سوی مجلس سنای این کشور تایید شوند.
نخستین بازی لیگ شپگیزه کرکت امروز در کابل برگزار می شود. بر اساس جدول تعیین شده کرکت بورد افغانستان، امروز تیم کرکت بند امیر با قهرمانان مس عینک به مسافه هم می روند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در مراسم افتتاح بازی‌های لیگ اشپگیز گفت تیم ملی کرکت افغانستان وحدت ملی افغان‌ها را به جهان نشان می‌دهد. او گفت افغانستان را کسی تقسیم کرده نمی‌تواند و کسی همچنان پای خود را بر اراده ملی افغانستان واحد گذاشته نمی‌تواند. و افزود تیم ملی کرکت تنها یک تیم نیست، بلکه در آینده حکایتی است که همه خود را در آن می‌بینند. محمد اشرف غنی افزود
کرکت افغانانو تا یو لوبه نده.
کرکت برای افغانها یک بازی نیست، یک عزت است و یک افتخار است. شما پرچم جمهوریت را به افتخار در همه جهان بلند کنید. مراسم دیروز افتتاحیه لیگ اشپگیز در میدان بین‌المللی کرکت افغانستان برگزار شده بود. این هفتمین سال است که این بازی‌ها برگزار می‌شوند و تا 16 ماه سپتامبر دوام می‌کند. فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی در مورد بازی‌های لیگ اشپگیز گفت
از طرف کرکت بورد افغانستان میان 6 تیم لیگ سالات فوجی اشپگیز امروز آغاز می شود که قابل اداری است. در این لیگ بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان نیز اشتراک می کنند.
او افزود در این بازی ها سفارش های سازمان صحی جهان و وزارت صحت عامه افغانستان در ارتباط با پوشیدن ماسک و فاصله فیزیکی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در نظر گرفته می شود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت حالا 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. از آغاز کار یک زن نقاش به عنوان مدیر نگارستان ملی هرات، فعالیت این مرکز فرهنگی افزایش یافته. شریفه الجا شریفی مدیر این نگارستان میگوید که افزون بر بهبود وضعیت نقاشی، خوشنویسی، میناتوری و سایر هنرها، در تلاش هماهنگی بیشتر میان هنرمندان هرات است. به گفته او هم‌اکنون 100 تن از هنرجویان در نگارستان ملی هرات مشغول فراگیری رایگان هنر هستند و قرار است کارگاه‌های جدید برای آموزش گرافیک و عکاسی نیز راه اندازی شود. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
صدی مثلا کارخانگی بود.
نفیسه سادات تمرین خوشنویسی را به یکی از استادان نگارستان ملی هرات نشان می‌دهد. این هنرجوی 27 ساله می‌گوید با گماشته شدن شریفه الجا شریفی به عنوان مدیر این نهاد هنری، خانواده سختگیرش اجازه داده که در این نگارستان به آموزش خوشنویسی بپردازد. او اشتیاق زیادی به فراگیری خوشنویسی دارد و با حضور زنان با خیال راحت میتواند که به این هدفش برسد.
تقریبا 7 ماه که در نگارستان ملی به خاطر آموزش خط نستعلیق و همچنان خط شکستنی هم محیط خیلی امنی داره و در ضمن رایگان هم هست آموزشو و انشاءالله تصمیم دارم که ادامه بدم و یاری الله نقاشی هم در پای از شروع کنم و از لازم محیط خیلی محیط امنیه و تدریس از استادای مثلی که صورت میگیره.
نگارستان ملی در سال 1384 هجری خورشیدی تأسیس شد و در مرکز شهر هرات موقعیت دارد. در این اواخر زمینه برای آموزش کودکان در بخش هنر نیز بیشتر فراهم شده است.
اگر یک کار شما مثلا سایه روشن نداشته باشه به نظر تو چی رقم میاد؟
نقاشی خیلی خوب نمیاد.
یاسمین 13 ساله است. در نبود آموزشگاه هنر برای کودکان هفته 3 روز به نگارستان ملی هرات میآید و اینجا مدیر نگارستان او را آموزش میدهد.
میخوایم یک نقاش عالی بشم و از آثار و ایده چیزایی بکشم و نقاشیم از هفته اول اینو بیشتر شده و استاد نظارت اینا خیلی خوبه.
آثار نقاشی، میناتوری، تصحیب و خوشنویسی در بخشای از نگارستان ملی هرات چشمها را به خود خیره میکند. روزانه بازدید کنندگان نیز به این مکان سر میزنند.
خاطر اینکه نگارستان هرات یک لینک هست با هنرمند و دولت.
شریفه الجا شریفی 6 ماه می شود که مدیر نگارستان ملی هرات شده است. این نقاش زن رویای بلندی برای رشد هنرها و ایجاد هماهنگی بیشتر بین هنرمندان با برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها در سر می پروراند.
نگارستان در درجه اول به خاطر جمع‌آوری و حفظ آثار هنری کار میکنه و جمع‌آوری هنرمندان، برگزاری نشست ها، همایش ها، ورکشاپ ها، کارگاه های هنری، صنف های آموزشی و همچنین رشد و پرورش هنر و فرهنگ متاسفانه در هرات و در افغانستان طوری که باید جایگاه خور نداره و ما میخواییم که جایگاه از دست رفته هنر در هرات پس برگردونیم.
فرهنگیان هرات مدعی هستند که این شهر زادگاه هنر میناتوری اسلامی و خط نستعلیق شکسته است، اما هنرمندان مانند عبدالجلیل توانا، خوشنویس هراتی، تاکید دارد که باید در کنار نگارستان ملی هرات مکان بزرگتری برای برگزاری نمایشگاه های دائمی آثار هنرمندان ایجاد شود.
حکومت باید زمین مساعد کنه برای نمایشگاه داخلی و خارجی و زمین برای فروش آثار هنرمندان باید باشه که انگیزه بیشتر بخورم، کار بیشتر بکنم. اگر همه همکاری دولت خود هنرمندان نکنه، همه حالات رکود دمت و از بیشتر حالات رکود مواجه میشه و دیگه ما شاید ختم همه هنر خوشنویسی یا نقاشی به همه هرات بخونیم.
هنرمندان هرات با کمترین امکانات برای رشد هنرهای اصیل این ولایت تلاش میکنند، اما توقع دارند که حکومت و مردم با برپایی نمایشگاه ها و خرید آثارشان به کارشان ارج بگذارند. نگارستان ملی هرات با مدیریت یک زن نقاش یک از روزنهای امید این هنرمندان به حساب می آید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
ما عبدالاحمد هستم، از کابل از سر کوتل زنگ زدیم. 11 سال میشه دمه سر کوتل غرب پامیر میگنش، 11 سال میشه پایه آورده ایم، پایه آوردیم، چیزی کل کارا را خلاص کردیم. تیر ماه که شد ترانسفورمر را آوردیم، ترانسفورمر را سر برق الا کردن، گفتن بر ما که برق چی هست دیگه توضیح برق شد. بعد از اون ما ششتیم ببر به خاطر از اینکه توزیع برق بند است، ششتیم اولی بار شد که اولی بار هم شد جیس آمد همی قرنطین شد. بالاخره 6 ماه تور ماتر کردیم، بعد از 6 ماه باز دویده شروع کردیم بدر دوباره میتر گرفتیم. میتر هم گرفتیم در خانه ما، میتر ماندگی است. چقدر دویدیم همیاد تخمینا 500 خانه بدون برق است. یک دفعه ریسفه دار رفتیم پشت سر شرکت برشنا، رفتیم به شرکت برشنا که رفتیم اونجا بغیر ما را هیچ کسی اجازه ندار کسی که ما رئیس آمه صاحب کسی را بگیریم. همین اگر به گوش مسئولین برسم تشکری میکنیم و سلام.
همین محکمه ها چرا حیات بررسی نمیان؟ همین محکمه ها را بررسی کنه که همین مسلمان ها را دوسیهش قانونی اینجا معطل شده، قاضی ها قانون را فکر نمیکنه و هر چی که دلی خودش خواست نمو رقم مردم آزار میده به خاطر رشوت، به خاطر فساد یک کسی در رسوله کشمه است، هیچ قانون مراد نمیکنه، از قانون بو نمیبره، از بلای خدا برای مسئولین برسانین، یک هیئت بررسی رو کنه که همین چی رقم کار میشه، چی رقم فساد است، برای مسئولین همین امانت برسانین. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
و با پیام های شما رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه شنوندی عزیز. نونیم به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار ما، هوای تازه و حقیقت چیست. اما حالا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها آماده نشر است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شد. آقای خلیلزاد در حال سلسله از سفر تازه‌اش را آغاز کرده که انتظار می‌رود گفتگوهای بین افغانان به زودی آغاز شود. مقام های اداره رسیدگی به زندان های افغانستان می گویند در هفته اخیر هیچ مورد تازه ویروس کرونا در زندان های کشور ثبت نشده است. مقام های ایرانی تایید می کنند که محموله 8000 تن گندم کمکی هند به افغانستان وارد بندر چابهار شده. این محموله از جمع 75000 تن گندم است که هند به افغانستان وعده کمکان را داده بود. بازی های لیگ اتصالات اشبگیزه کرکت امروز در کابل آغاز می شود. این بازی ها تا 10 روز دیگر ادامه خواهد یافت. سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس میگوید کشورش به نقطه‌ای رسیده که دیگر برگشت ندارد. به گفته او بلاروس در بحران سیاسی عمیق فرو رفته است. و گروه‌های جستجو در لبنان میگویند از ساختمان‌های تخریب شده در نتیجه انفجار 4 اگست در شهر بیروت هیچ کس را زنده پیدا نکردند. شنوندی عزیز، این خبرها و تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین اطلاعات روز ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستیم که در بخش خبری این ساعت با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ما، نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چگونه نوجوانان به دام هوسرانان میفتند. آن در نوجوانانی که شکار سوء استفاده جنسی میشوند، زندگی آنها به کدام طرف میرود؟ نوجوانان را چطور از سوء استفاده جنسی نگهداری کرد و چگونه خود نوجوانان میتوانند خود را نجات دهند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر مصاحبه ای را با دکتر محب الله زغم انجام دادم. در آغاز توجه کنید به گزارش. موضوع سوء استفاده جنسی از نوجوانان جدید و تازه نیست. قبل از این هم این موضوع وجود داشته و در مورد آن بحث ها صورت گرفته است. اما گفته می شود که در افغانستان هنوز هم نوجوانان بیشماره شکار سوء استفاده های جنسی می شوند و در بعض مناطق از طرف اشخاص زوردار با مقصد سوء استفاده جنسی نگهداری می شوند. در کنار جنگ، فقر، بیسوادی، عوامل دیگر نیز باعث شده است که نوجوانان شکار سوء استفاده های جنسی شوند. نوجوانی که 7 سال است در زندان پل چرخی به سر می برد و ما او را به اسم مستعار احمد مینامی میگوید پسر خالش را به قتل رسانده است، اما حالا از کارش پشیمان است و پشیمانی هیچ سودی ندارد.
جرم فرار از منزل
جرم من فرار از منزل است و 7 سال می شود که زندانی هستم. پسر خالم را به قتل رساندم، از خانه فرار کردم و به کابل آمدم. در کابل دستگیر شدم و فعلا در زندان پلیچرخی زندانی هستم. پسر خالم از من سوء استفاده جنسی می کرد، اسناد وجود دارد. دکتران هم گفتند که این کار صورت گرفته است. حالا زیاد پشیمان هستم، اما این کاری است که انجام شده.
صدیق الله دقیق می گوید نوجوانان در اوایل نمی دانند که سوء استفاده جنسی چی است و چگونه باید خود را از آن نگهداری کرد و نادانی آنها سبب می شود تا فریب دیگران را بخورند.
بزرگترین موضوع این است که اینجا در خانواده ها روی مسائل جنسی صحبت نمی شود. هیچ کس با پسر، دختر، برادرزاده و کودکان خانواده خود این را یاد نمی دهد که آنها باید چگونه برخورد کنند و برخورد دیگران با آنها چگونه باشد تا این موضوع را بفهمند. مخصوصا زمانی که آنها در سن نوجوانی و کودکی هستند، از خانه بیرون می روند و با اشخاص دیگر روبرو می شود. امکان دارد که از آنها سوء استفاده جنسی صورت گیرد. فامیل ها برایشان یاد نمی دهد که در این زمان عکس العمل آنها باید چی باشد. حتی این را برایشان یادآور نمی شود که چنین یک موضوع به عنوان یک مشکل مطرح و وجود دارد. اولا نمی داند که چنین چیزی وجود دارد و دوم برایشان آموزش داده نمی شود که در مقابل چنین عمل باید چی برخورد داشته باشد.
رضا حیدری یک تن از محصلین رشته اقتصاد در یکی از پوهنتون های خصوصی است. او می گوید بیشتر نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند که از خانواده های فقیر هستند و در بیرون از خانه کار می کنند و از مجبوریت آنها سوء استفاده می شود.
کسایی که مثلا در بیرون کار می کنند و به خاطر یک لقمه نان کار می کنند، این نه تنها در افغانستان بلکه در کل کشورهای جهان است که از آدم های آسیب پذیر سوء استفاده می شود. به خاطر که آسیب پذیر هستند همیان ازشان استفاده می شود. یعنی این یک مشکل است که جهانگیر است، فقط در افغانستان نیست. ولی در افغانستان به خاطر همو بعضی از رسم و رسومات میشه گفت یا نمیفهم عنعنات که بر بعضی از مردا مونده باعث شده که یکم بیشتر باشه.
یکی از دلایل دیگر سوء استفاده جنسی از نوجوانان سطح پایین تحصیل است. عبدالحکیم احمدی که از رشته ژورنالیسم و ارتباطات فارغ شده است به این باور است.
سوء استفاده جنسی یک از دلایلش سطح پایین سواد در افغانستان بوده میتونه که عموما یه عمل زشت توسط افرادی که از قوانین و مجازات اسلامی آگاه نیستن، از سطح سواد کافی برخوردار نیستن انجام میشن. بعضی فامیلی‌ها از قیودات خیلی زیادی وضع میکنن بالای پسر خود و بالای دختر خود و این قیودات باعث میشه که پسر را از خانه، از قانون گرم خانواده دلسرد بسازه، او پناهگاه او دوست و رفیق و اندیوالی که در کوچه داره او باشه و او دوست و رفیقی که در کوچه داره او تضمین شده نیست.
عبدالحکیم همچنان افزود توجه والدین در این قسمت مؤثر واقع می شود و باید متوجه تربیت، رفتار و کردار فرزندانشان باشند و با فرزندانشان واضح صحبت کنند و آنها را از این موضوعات آگاه بسازند.
و در این قسمت فامیل ها می تواند تأثیر بسیار مثبت و منفی را در امری کار داشته باشند. فامیل ها می تواند که اگر بخواهند به خاطر جلوگیری از این کار در ابتدای زندگی پسرشان و یا دخترشان می تواند جلوگیری بکنند. پدر با پسر، مادر با دختر میتونند دوست باشند و همه فراز و نشیب زندگی را بر اولاد خود خیلی خوب به شکل درست و مناسبش بفهمانند. موضوع نیست که باید بشرمند، باید واضح بر اولاد خود بفهمانند که اونا میتونند خطرساز باشند در جامعه و یا اونا میتونند متضرر شوند از جامعه. پس باید متوجه اعمال خود، متوجه حرکات خود و متوجه افراد ماحول خود باشند.
نوجوانان چگونه شکار سوء استفاده جنسی می شوند و چطور باید از آن جلوگیری شود؟ مصاحبه ای را با دکتر محب لازغم انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. و می شود بر ما بگوین که بعضا نوجوانان چه قسم به دام سوء استفاده های جنسی می افتند و شکار آدم های نادرست می شند؟
پنج عامل عمده است. یکی چشم پوشی از واقعیت ها، دوم شرم به جای و مضر، سوم تعبیر نادرست از احترام به بزرگا، چهارم ترس و ترساندن کودکا و بالاخره خوشباوری و باور بیجا سر نزدیکی ما. وقتی که کودکا را ما با روی تربیه میکنیم که باید احترام بدون قید و شرط بزرگا را داشته باشند و هر حرف بزرگا را باید قبول کنند، این روحیه را اینا از خانه که گرفتن در مکتب، در مدرسه، در مسجد و در بیرون هم با خود می داشته باشند. و از طرف دیگه به بعض موقعیت ها ترسانده می شن. مثلا امکان داره که یک معلم برشان بگه که اگر حاضر به این کار نمی شی من تو را ناکام می کنم، یا من می گم که ای از اداره چیزی را دزدی کرده، یا می گم که من ای را امرای یک شاگرد دیگه در یک کار بد گیر کردیم. به می شکل امکان داره که یک ملا در مدرسه، در مسجد شاگردار کودکار به می شکل تهدید کنه که اگر توی این خواهش مرا رفع نمی کنی ما به پدرت شکایت می کنم یا به دیگه مردم می گم که بچه بیراست. و موضوع دیگه ایست که هیچ وقت به کودکای خود آموزش جنسیتی داده نشده، آموزش جنسی داده نشده، برشان اعضای مخصوص شناسانده نشده، برشان تفهیم نشده که این اعضا اعضای مخصوص است، هیچ کس حق نداره که با او دست بزنه، لمسش کنه و یا ای که ببینش. باید از زمو اول وقتی که کودکان نو گب زدن یاد میگیرن در این مورد صحبت شده.
نوجوانایی که شکار سوء استفاده های جنسی میشن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن و زندگی اونا به کدام طرف روان میباشه؟
خب موضوع این که وقتی که یک کودک مورد سوء استفاده قرار میگیره او قربانی است، او توسط یک شخص جنایتکار مورد سوء استفاده قرار گرفته، او نیاز به همدردی و به دلاسایی داره. ما باید امرای از اونا در او شرایط دلداری بتیم، برشان باید در پالیشان باشیم، باید بگیم که یک گناه تو نیست، او گناه کسی است که کار کرده، تو بر ما او را معرفی کن که او را مجازات کنیم، او را معرفی کنیم، به قانون بسپاریم. متاسفانه باز فامیلا وقتی که تو یک حالت رخ میده کودکا را مقصر فکر میکنن که از دست تو عزت و آبروی ما به خاک یکسان شد. سر کودکا عمد به اندازه فشار آورده میشه که اونا احساس گناه و شرم بسیار عظیم میکنن و بالاخره دست به خودکشی میزنن. به این خاطر نیاز شدید به حمایه روحی روانی داره که باید والدین در کنارشان باشه.
خب میشه بر ما بگوین که نوجوانا را چه قسم از سوء استفاده های جنسی نگاه کنیم و خود نوجوانا باید چی کارا بکنن که خودشان متوجه باشن؟
همراه کودکا باید همیشه صحبت شد که هیچ چیز را پت نکنن در مورد ای که همراه کی بازی میکنن، در کجا بازی میکنن، چی میگن، چی قسم میکنن. یا مثلا اگر یک گزارش در رادیو، در تلویزیون یا در رسانه دیگه در مورد آزار اذیت جنسی نشر میشه او را نادیده نگیرین، صدای تلویزیون را پخش نکنین یا رادیو را. با کودکایتان باید صحبت کنین که خودت چی میگی در این مورد، تو کدام گپ در خودتان شنیده بودی، در بین رفیقای، در همسنفیای، در مکتبتان، در مسجد که میرین، در مدرسه، در کوچه تو کدام گپ شده، کس را شنیدی که همتو قصه شده باشه سرش. اونا را جرات بدین که آزادانه چیزی که سرشان میگذره با شما دمیان بگذره. و از طرف دیگه با کودکا باید تفهیم کنین که احترام هیچ کس بیش از حد لازم نیست. برشان تفهیم کنین که اگر کسی خواست نامشروع و غلط ازتان داشت در مقابلش استاد شوین، بگوین که من چیغ میزنم، از کسی نترسین، اگر تهدیدتان هم کرد شما مطمئن باشین که ما به گپ شما باور میکنیم، به گپ از اونا نی. و دیگه ای که برشان واضح واضح صحبت شده که مثلا اگر معلم یا مدیر مکتب برات میگه که وقتی که تمام شاگردان رخصت شده است تو صبر کن که من طرف کار دارم، یا اگر ملای مدرسه، ملای مسجد میگه که شاگردای دیگه که سبقشان خلاص شد تو صبر کن که من بر تو سبق اضافی میدم، یا اگر به تنهایی طرف میگه که بیا در اتاق ما یا در اداره بیا، یا ملا میگه که بیا در اتاق ما بیا، برش واضح بود که پدرم گفته که با هیچ کس باید تنها در جای نباشم، همراه تمام همسنفی ها و دیگه شاگرد ها، همراه دیگه کودک ها باید یک جا بروم، یک جا بیاییم. این رقم به شاگرد ها، به کودک ها جرأت اخلاقی بتین که حق خود بشناسن و دیگه بتانن که جلو سوء استفاده جنسی ده خودشان گرفته بتانن.
سخنان دکتر محب‌الله ازغم را در مورد سوء استفاده جنسی نوجوانان شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه و تقدیم شما کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیست با میزبانی ما فرشتان دا خوش آمدین. در این برنامه با فضل الدین عیار ولی پروان در رابطه با توزیع کمک ها و همچنین بیرون کردن اجساد از زیر آوارها پس از سیلاب های اخیر صحبت می کنیم. بسیار تشکر آقای عیار که به ما وقت دادین. ابتدا در مورد وضعیت افراد متضرر از سیلاب های اخیر صحبت کنید که در چه وضعیت قرار دارن؟
سلام خدمت هم شنوندگان شما. وضعیت خوب برای همه معلوم است که سیلی که شب سه‌شنبه که در پهلوان آمد این را هیچ کسی پیش بینی نشده بود و سابقه نداشت که تمام شهر از شرک دارالمعلمین الی پارچه 12 تمام نوساعات و نواحی را کاملا یک بارگی سیل بسیار متحش بود که بیش از یک کلوم دارخانه را کاملا تخریب کرد و یک قسمت تخریب قسمی کرد که یک دیزا جان هموطنان ما را گرفت. زیر انوارای بسیار کلانه که تپه ها و کوها ساخته شده بود ما تا فعلا دانستیم که 142 شهید نجات بتیم از زیر انوارا بکشیم، 136 زخمی را مداوا بکنیم و همچنان تا فعلا هم 2-3 شهید در پارچه 11 مانده که کار طاقت فرسا بود. وزارت دفاع، فواید آمه، عدالترس، حتی با ایوانات چون که با جسد ها رو پیدا کنیم او کار با وجه اصلا پیش میره تحت کنترل است.
ولی صاحب شما اشاره کردین برای تعداد جان باختگان و زخمی شده ها، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اونا هم گفتن که بیش از 190 نفر، یعنی شمار تلفات به بیش از 190 نفر افزایش یافته. بله، بعضی شکایت ها هم وجود داره از عدم کمک رسانی بر مردم، مخصوصا در بخش کشیدن اجسادشان از زیر آوارا. اونا میگن که اسکاواتورا را خودشان شخصی کرایه گرفتن تا جسدا را بکشن و هنوز هم ادعا وجود داره که بعضی جسدا اوجا
یک موضوع رو برات میگویم که اگر کسی یک کراچی را کرا گرفته بود من وصفت محصول جواب دیستم. سه شب اولین کسی بود با سیل خودم سر خوردم که قریب خودم را ببره. از امون لحظه شروع کردیم. ما اولین بار کوشش کردیم که راه را باز کنیم. پروژه آبیاری پهران فکر که اونموج کامل امبولانس و ماست امون را مزدود بود. اما مردم اتو فکر میکرد که دیگر نویه سیل آمده از عباد گسترده سیل که بسیار وسط داشت اطلاع نداشتن. ما از پارچه نوش هستن خودم شروع کردیم که کل مردم از دست خواهی میه. بعضی دستای نامرهی، بعضی خواهینا، بعضی کسایی که از این موضوع استفاده میکنن لعنت نفرین با ما میفرستیم که در زبو مردم ما خون میخوره او سبوتاج میکنن. بعضی موضوعاتی هست که ما یک شخصی هستم که در کل افغانستان اعلان میکنم برای کل ملت که در کمکاشون اقلم خیانت شد ما پاسخ گوستم در برابر برای کل دنیا و جهان و مردم افغانستان. اگر کسی یک دمتره که ما دیدم که در مصاحبه گفتن که ولی ترتر که در امجامات که چرت باردیگار داشت. در اولین بار ما اونجا رفتم و حالا ما چل باردیگار ندارم میتونه شما شخصیت من از مردم افغانستان پرسان کنه. بمب سوراخ کردیم. او این تو فکر میکنن که در اگر صاحب میمونیم بعد اون صاحب پارچه 12 الا پارچه 11 راه محصولاتی را باز کردیم.
والی صاحب، مردم همی شکایت داشتن که مثلا مخصوصا در کشیدن اجسادشان از زیر همی گل و لای گفتن که مثلا کمک کمتر شده. خب این کمک مواد غذایی یا جدا، اما در قسمت کشیدن اجسادشان گفتن که آن ما خود ما اسکاواتور شخصی گرفتیم، یعنی از وسایل شخصی استفاده کردیم و نظام اجسادشان در زیر زمین ویرانه ها و خرابه ها است.
اگر کسی یک اجساد با اسکواتور شخصی کشیده بود ما آماده هستم. ما زندگی رو دروس. اگر کل اجساد ما نکشیده بوده ما باید با نهادهای عدلی و قضایی معرفی شیم. اگر کسی یک دمترک که را گرفته بود ما مسئول. همه موضوعات مدیریت توانای خود ما بود، از وکلای پارلمان ما بود، از شورای ولایتی بود، از نهادهای جامعه مدنی بود، از تلاش از ماشینری وزارت دفاع بود، از فوای دامه بود، از دلوترز بود، از نهادهای خیر و ملکی ما بود. گفت ما براتون اعلان میکنم سریعا که در رابطه با مواد، پول نقد، رسیدگی به زخمی ها، کسی که اگر دور از انسان ها یک مرغ از زیر زمین کشیده بود شخصی ما مدباد بیا ادا کنن من بچان قرار دارم.
و والی سب شما اشاره کردین به کمک ها، تا کنون چقدر کمک برای سیلاب زده ها شده، این کمک ها از کدام طریق است و نویت از این کمک ها چی است؟ چون از لحاظ رسیدن کمک ها هم شکایت های وجود داشته که مثلا کمک ها درست به وقتش نرسیده و در توضیحاتش وقتی که توضیح میکردن مثلا عادلانه نبوده. میشه در مورد کمک های هم اشاره کنین و بگوین که چی نوع است، از طرف کی ها است؟
در رابطه با کمک ها ما اداره چیستم، ما توانای مدیریتی را دارم. این بحران فاجعه شلوم قامیق بود و موقع مدیریت توانا کار داشت. در بخش انجنی ما موسه و قداره جور کردیم که روزانه کار میکردن، شام گزارش میدادن، پلان فردای ما را جور میکردیم. ما یک ولایت نید، ما 11 ولایت اداره کردیم. در بخش کمک ها ما حکومت تشریفات دارم، پذیرایی میکنن، خوش آمدید میگن. اما دراز رئیس شورای ولایتی با اعضای شورای ولایتی با جامعه مدنی که صدها رضاکار در بخشای مختلف صدادا ایجاد شده ارتباط داره به قدمه دومش. ما به خاطر کمک‌های نقدی اکانت بانکی از طریق تجارای یومی باز کردیم، به دنیا و بلاغ کردیم. کمک‌های نقدی تا فعلا که برای ما آمده
بله.
1 میلیون افغان نقد بنیاد جنرال عبدالرضا رزق شهید مردم قندهار آورد. $30,000 پول نقد استاد تا محمد نور با 500 نفر کمک روغن و برنج آورد. دیگه کمک ها مردم ایران، اینه مردم کابل، مردم اهل تشیع ما که حتی نظرا نشانه. دیگه صدای مردم امروز تنها در شب اول میادسه 1,500 نفر لوید رسیز نان پخت روان کرد، 2,000 نفر آجی ماهر و همچنان 1,000 نفر رحمان رحمانی. استثنا که ما با شهیدا 50,000 کمک کردیم، یک بوجیارد یک بوجیبرن 3,500 رحمانی سر کمک کرد. استثنا که کمک های غیر مستقیمی که مثلا نهادها میرن خودشان توزیع میکنن. اما ما یعنی در یک سیستم نظام آوردیم که جامعه مدنی ماست کمک ها را ثبت میکنیم، تعدادش هم مقدارش نماینده حکومت همراهشان می باشه، اما توضیحات اوپن است به دست خود مردم کجا کمک کننده است و مردم توضیح می کنند.
و ولی صاحب آمادگی های شما به خاطر جلوگیری از همچون رویدادها، چون این رویداد بسیار یک فاجعه عمیق بود، مردم زیاد متضرر شدند، به خاطر بعدی یعنی برنامه های بعدی شما چی است؟ به خاطر جلوگیری از همچون آسیبا که قدر آسیب عمیقی که حالا مردم دیدن امیر باز دوباره متحمل نشن، برنامه های شما چی است؟
به خاطر ساختن سیل برای که در آینده ای مردم تهدید نشه، تمام انجینرهای ما در حال سروی هستن که سروی فکس میشه. ما راه پیدا میکنیم و یا آب طرف قربان بره یا اوزای ترسوبی ایجاد شوه، دیگه در سیل برای خانه بنداخته نشه. و همچنان به این مردم برنامه داریم که شرکت های دوست ها فعلا 40 خانواده را برای ما آواده کردن که اپارتمان میسازیم، اما ما سری کار داریم که یک قیمت خانواده تذبیر شد که اعضای فامیلشان چند نفر است که ما با مون تعداد قیمت گذاری کنیم از شرکت الکوزه شروع تا تماما شرکت های قوی از هم واده برای ما داده. ما سلو کار داریم تا فعلا 40 اپارتمان برای ما واده دادیم و طرح من برای صاحب جمهوری بود که پیشنهاد ما را منظور کرد که ما زمین اهدا میکنیم به شکل اساسی. دیگه مردم به شکل بومی در نقاط که آسیب ببینن جابجایی نشن. هم سر سیلاوا کار داریم، افرادی که یتیم بودن یا کسی از فامیلشون مانده بود عضو ریاست کار امور اجتماعی در وظیفه داریم، تا بال 12 نفره. ما هم پرورشگاه داریم، هم امکانا داریم. در این راستا کاملا خاطر تانجام باشه که هر بخش مدیریت میشه از طرف ما.
بله والی صاحب، اول وضعیت همی سیل زده ها چطور است؟ کسایی که آسیب پذیر بودن آیا در چی وضعیت هستند؟ در دامنه کوها به سر میبرن، در خیمه هستند، چی رقم است، در کدام وضعیت هستند فعلا؟
ما چند پیشنهاد داشتیم که یکی ما کم اداس کنیم، ما توانایش داشتیم. یکی مکاتب فرش کنیم که ما یاد زیست زندگی کنه. اما برعکس بر اصول مردم ما شما آماده نیستند، در خانه خیش قومشان میرن، در خانه اطراف میرن، با کابل میرن، اما اینمی اصول قبول نمیکنن. این بهتر می بود محکم پیداس میکردیم، مکاتب فرش میشد که یا اینجا زندگی میکردن، با دورنا با محصاد با کمان کنندان بسیار ثابت معلوم میشد. اما این که قبول نکردن، اما ما ارقام مردان مؤسسات محترم که اگر دو نفر بودن 8 نفر ساختن چی درسته رساندن آب دیرو مدرد تانکر آب و قرار داد که ما امکانات رو بیشتر داریم. حکومت چست رئیس جمهور تمام امکانات رو دختیار ما قرار داد و همچنان ما توفیل از کمکوی نهادهای خیریه استثناء شاید ندید که اگر صدا فامیل مستحق بله در پایش اکتیدارگان میگره این افغانستان است. اگر کمپ ایجاد میشد یک آدرس مشخص میبود تکلیف ما
یعنی فعلا تا حالا کدام آدرس مشخص نیست یا در گفته شما به خانواده در نزدیکای اقارب خود در خانه های زو بسر میبرن؟
بله بله اون تکلیف قبول میکنن اما در یک کمپ یا در یک جایی که ما جا به جا کنیم ما میان توانای فرض کردن مکاتب داریم. حتی ما در خانه ما ایران کنیم به مردم که در خانه ما 100 فامیل 200 فامیل جمع میشه که دولت به نهادها کمک نکنه ما نان پخته شدگی به مردم میده.
بله.
اما کلچر کلتور افغانان هم میفهمید بین منوال ادامه میکنن که
بله.
صدای به جای میکنن میگه اسکواتور ما ایلان میکنم برای کل هر کسی که اسکواتور کرا گرفته هم کسایی که صدا میکنن همین منبعی که تحریکشان میکردن من نهادها جامعه مدنی نظارت میکنم و وکلا نظارت میکنم در تمام موضوعات ما جواب دهیم ضرور هستم.
و والی صاحبی که بگن که عالم جسدات زیر ویرانه ها باقی مانده تلاش ها بخاطر از ادامه دارد. روز گذشته وزارت دولت در امور رسیدگی به حادث گفت که تعداد جان باخته ها به 190 نفر افزایش یافته.
دو قسمت داره مگه کدام بسافری نره در این قسمت سر چوک باشه که تر پمپو ها کش نمیتونه این کسی از وارستینشان مراجعه نکردن تا فعلا 142 شهید کشیدیم 3 شهید دیگه باقی مانده که 3 شهید هم در پارچه 11 دیروز هم کار کردن امروز هم.
و والی صاحب سهم نهادها و حکومت بالاخره به خاطر رسیدن کمک ها چگونه بوده و بررسی شما از چی است که چگونه کمک ها رسانیده شده؟
تنها اقوام تشیع ما بر یک روز فکر کن که 8000 نفر نان پخته آوردن این امروز کاروانشان دراست شرک آریا تمام نهادها تمام اقوام تمام مردم افغانستان به این سهم گرفتن. در این گپا کاملا استثنا از حکومت که حکومت در روز اول 5000 خانواده را وزارت توادد در امور رسیدگی با مردم در این گپا کاملا منفی گوجه را من رد میکنم. هر کسی که هست من یک آدم هستم که در روز این برای کسی بستن است که کاملا من ادای رسکواتورشان را که میگه جسد کشیدیم در تاکوی هایی که مردم در واسط سیلاب بود مثلا شب گذشته دختر 14 ساله را ما کشیدیم این را در حکومت کشید مزدورکار گرفتیم اجاره دادیم که نمی خانه پاکاری شود.
شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از فضل الدین عیار والی پروان جهان سپاس که در این برنامه با ما بودند. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
I'm not afraid to die.